چطوره؟ خوب و سالمی؟ شیر خوب داری؟ استیری که هست؟ کم چرب و سبون؟ پر چرب و قوی؟ طعمش چی میگه؟ اسمش چی چیه؟
سال نو مبارک. رویش
به نام خداوند بخشنده مهربون. سلام 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 ویژه، صبحتون بخیر و شادی باشه. خیلی خوش اومدید به رویش خودتون. من نسیمه خاجانوری هستم. قبل از هر سخنی، هر مطلبی، از همه شنوندگانی که خیلی علاقمند و پیگیر هستن برنامه رویش رو هر روز همراهی میکنن سپاسگزاری میکنیم. به ویژه دوستانی که با نظرهاشون در رویش ما رو هدایت هم میکنن. امیدواریم این دوستان شنوندگان وفادار ما همچنان بمونن. اما امروز کارشناس موجی یا همراه تیم معرف حضور هستند جناب آقای مهندس بهرام رزمان با مدیریت و استراتژی کسب و کار، دکتری در همین رشته، همچنان در خصوص مدیریت منابع انسانی برامون سخن خواهند گفت. ولی آقای دکتر علیرضا عظیمی پور با سوابق مدیریتی در کسب و کار که آقای مهندس رزمان باشون گفتگو میکنن میهمان ویژه ما هستن. حالا براتون بگم موضوع از چه قراره؟ موضوع خیلی جذابه، خیلی هم حساسه. از این قراره دوستان، مدیریت کارکنان مدیریت ناپذیر. بله، موضوعی که خیلی از شما عزیزان خواسته بودید بهش بپردازیم، یعنی در خصوص مدیریت کارکنان سخت گفتگو کنیم. عبارت بهتری که میشه براش انتخاب کرد همینه: مدیریت کارکنان مدیریت ناپذیر. اما دو راه ارتباطی شما با ما در رویش رادیو اقتصاد: شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37. شما بخیر باشه. رویش رادیو اقتصاد رو میشنوید. موضوع از این قرار مدیریت کارکنان مدیریت ناپذیر. جناب آقای مهندس رزمان داخل استودیو تشریف دارن، کارشناس مجری همراه ما با تیم رویش و مهمان محترم جناب آقای دکتر عظیمی پور. سلام عرض میکنم خدمت شما آقایون، به رسم ادب مهمان ما، بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای مهندس رزمان، خوش اومدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان.
خب آقای مهندس، ما سرپا گوش هستیم، گفتگو رو آغاز بفرمایید با جناب آقای دکتر علیرضا عظیمی پور از کارشناسان حرفه‌ای کاربلد در حوزه کسب و کار.
بله، خدمت شما عرض کنم که خب افتخاری هست برای خود بنده که خدمت آقای دکتر عظیمی پور هستیم، چون زمینی که ایشون کارشناس زبده تو بحث اقتصادی و کسب و کار هستن، از مدیران ارشد سازمان‌های درجه یک ایران هم هستن و واقعا جز مدیران، شاید به نوعی گفت جز مدیران انگشت شمار بین المللی ما هستن. حضورتون عرض کنم که موضوعی رو که مطرح کردین در ابتدای فرمایشاتتون سرکار خانم، همونطور هم که اشاره فرمودین، واقعا موضوع خیلی مهمی هست و بحث مدیریت کردن افرادی که در سازمان واقعا سخت کار کردن باهشون.
بله.
و با توجه به توانمندی ها و مهارت های مدیریتی هم که در کشور ما در شرکت ها وجود داره، این موضوع مشکل تر میشه. آقای دکتر چرا این عرض میکنم؟ به این دلیل که بهتر از من میدونید عمدتا مدیران ما مدیران حرفه‌ای نیستن، به نوعی میشه گفت که مدیران ما مدیران تصادفی هستن در اکثر موارد و کمتر کسانی هستن که روال شایستگی ها رو طی کرده باشن و به توان مدیریتی رسیده باشن و مسئولیت سازمان رو به عهده گرفته باشن، که شاهدش در جاهای مختلف هستیم، چه از نوع سنتیش و چه از نوع در واقع فنی و تکنیکال که الان توی بازار مشاهده میکنیم. اما من میخواستم از شما به عنوان اولین موضوع، متوجه تجارب اجرایی خیلی خوبی که خودتون داشتید، از این مدیریت ناپذیرها یا اینا که سخت مدیریت میشن رو اگر تعریف خاصی براشون دارید و اینکه میشه اینها رو به نوعی تقسیم بندی کرد که متمایز بشن، چون میدونید از نظر ویژگی های رفتاری کاملا با هم دیگه فرق میکنن، از این باب صحبت رو با هم دیگه شروع کنیم تا اینکه بتونیم گسترشش بدیم.
بله، با کمال میل خدمت شما عرض کنم. من اجازه بدید بیشتر به اتکای تجارب خودم عرض بکنم تا تعاریف کلاسیکی. بله. که تو حوزه مدیریت منابع انسانی هستش. شاید بشه افرادی که به قول معروف مدیریت ناپذیر یا افرادی که سخت میشه مدیریتشون کرد رو بخوایم دسته بندی بکنیم، به سه گروه اینها رو طبقه بندی بکنیم. یه سری افراد پر انرژی با استعداد هستند که توی سازمان ها برای رسیدن به خواسته هاشون، تحقق برنامه هاشون می جنگن، گاهی وقتا درگیر میشن و تلاش زیادشون باعث میشه که مدیران ارشد سازمان ها یا رهبران سازمان ها در مواجهه با اینها همیشه احساس سختی یا معذب بودن بکنه. یه گروه دیگه افرادی هستن که بدقلقن، یعنی هر کارشون میکنی به هر حال همیشه یه نکتهی دارن، همیشه با تنش یا در واقع سختی مواجه میکنن رهبر سازمان رو. و یه گروه سوم هم داریم که اینها افرادی هستن که هنجارهای سازمانی رو بر نمیتابند و هنجار شکنی میکنن. من به نظرم میاد که این سه تا در واقع گروه رو میتونیم با حوصله راجع بهشون صحبت بکنیم.
بله دقیقاً. پس این گروه هایی هستن که حالا به عنوان پر انرژی، خلاق، توانمند هستن در سازمان، توقعات خاصی رو دارن. جمع‌بندی فرمایشات شما تا اینجا، افرادی هستن که عمدتاً بدقلق هستن و بحثای گروه سوم که خدا نصیب هیچ سازمانی نکنه هنجار شکن های سازمانی هستن. من میخوام آقای دکتر از شما یه سوالی کنم قبل از اینکه اینها رو باز کنیم برای ما و به نوعی وارد این بحث بشیم که چطوری حالا باید با اینها برخورد کرد، یا در واقع نه اینکه برخورد، چگونه باید با اینها رفتار کرد در سازمان. ریشه خاصی رو برای اینها میبینی؟ برای هر کدوم از اینها، یعنی هر یک از این گروه ها ریشه خاصی رو برای رفتارها دارن یا نه عمدتاً ویژگی های شخصیتی بدون در نظر گرفتن ریشه های رفتاری منجر به این موضوع میشه؟
ببینید، بخشیش ویژگی های شخصیتی افراد هستش. به هر حال حتی توی فرزندان یه خانواده هم ما میبینیم که همه توی یه خواستگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی و فرهنگی پرورش پیدا کردن، ولی تیپ های شخصیتیشون متفاوت هستش و در واقع پدر و مادر توی تعامل و برخورد با هر کدوم از اینها در واقع مدل ها و سبک های مختلف رو در نظر میگه تا روابطش رو تنظیم بکنه. تیپ شخصیتی خیلی موثره، ولی گاهی وقتا محدودیت های سازمانی، ضوابط سازمانی و در واقع نظام پاداش و تنبیه توی سازمان هم موثر هستش.
بله.
من میخوام بگم که نگاه کردن و یا نسخه پیچیدن برای هر کدوم از این گروه ها یه پیش‌فرض اصلی داره. اون هم اینه که آیا مدیر سازمان یا به بیان بهتر رهبر سازمان خودش تونسته بیانیه‌های مأموریتش رو، اهداف و برنامه‌های استراتژیکش رو و ارزش‌های سازمانش رو به صورت شفاف اول برای خودش و بعد برای سازمان روشن بکنه، دقیقاً به سازمان بگه از این نقطه‌ای که هستیم قراره کجا بریم. چون گاهی وقتا ما مدیران مثلا میایم مدیر فروش استخدام میکنیم، بهش میگیم آقا شما مدیر فروشی بیا بفروش، ولی بهش دقیق نمیگیم که امسال ما مثلا 10,000 تن محصول رو داریم تولید میکنیم و میفروشیم و ما از شما میخواییم که تا پایان سال به 14,000 تن برسی. دقیقا باید به اون مدیر فروش توی یک سازمانی که در واقع قواعد و ضوابط توش روشن هستش و خوب داره اداره میشه گفته بشه که این 4,000 تن مازاد رو باید به کدوم گروه از مشتری ها بفروشی، با چه حاشیه سودی بفروشی و برنامه سالهای بعد چیه، توی تیم فروش مثلا چه نیروهایی رو داشته باشی، اگر نیروهات تاپ هستن، برتر هستن، گرید الف و عالی هستن، خب اونا رو نگه داری، اگر گرید بی و سی داری سیا رو ارتقا بدی. میدونی بعد ازش بهش مأموریت‌هاش رو گفت. بنابراین پاسخ فرمان شما به نظر من این هستش که هم تیپ شخصیتی و هم شرایط سازمان موثره توی بازتاب رفتاری این افراد.
یعنی به عبارتی شفافسازی اهداف سازمانی و همچنین مشخص کردن چشم‌انداز سازمان و بیانیه مأموریت سازمان در هر سه گروه میتونه یه اثر یکسان داشته باشه. من میخوام واقعا اینو کاربردی برای کسانی که دارن توجه میکنن به این موضوع ببینن که چطوری باید کاربردی کنن این کار.
من به نظرم میاد حداقل برای دو گروه از این سه گروه حتما کارکرد موثری داره، ولی برای واقعیتش تیپ افرادی که هنجار شکن هستن داستان دیگه ای هستش.
شما در یکی از کتاب هایی هم که ترجمه فرمودین خیلی چون یه مقدارم از قلم خودتون استفاده کردین، خیلی تاکید کردین در موقع استخدام که به این موضوعات از جمله موضوعات شخصیتی و در واقع آیتم هایی که برای افراد مناسب برای سازمان باید خیلی باید دقت کرد. من فکر می‌کنم که یکی از موضوعات اصلا همین بحث جذب مناسب باشه.
بله، اون کتاب وقتی به قول معروف برای من جذاب شدش که ترجمهش بکنم و در اختیار هموطنان عزیزم قرار بگیره که خودم توی یکی از استخدام‌هایی که کرده بودم شکست خوردم و به قول معروف کلا سرم رفته بود و اونجا موقعی که کتاب رو مطالعه کردم دیدم که مشکل خودم بودم تا اون کسی که به عنوان همکار جدید به ما اضافه شده بود.
خب
اعتراف بسیار شیرینی بود از زبان یک مدیر محترم. دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر بکنیم، موضوع بسیار جذاب شنیدنی. پیمکو داره میرسه، تلفن رو به صدا در میاد، اون هم مدیریت کارکنان مدیریت ناپذیر. خواستن توانستن است به شرط دانستن. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رویش. صبحتون بخیر. شما که باورمند هستین به رویش، رشد و بالندگی، اون هم با همراهی که میکنید در این برنامه آموزش محور رادیو اقتصاد، این تیم رو، مدیریت کارکنان مدیریت ناپذیر، موضوع بسیار شنیدنی هست، هم برای خود کارمندان، کارکنان، هم برای مدیران محترم که شنونده هستن. جناب آقای مهندس رزمان همطور که عرض شد همراه این تیم هستن، مشاور محترم، کارشناس ما. جناب آقای دکتر عظیمی پور، کارشناس کسب و کار، هم که مهمان ویژه برنامه هستند. میپردازیم همچنان ادامه گفتگو. دوستان رو دعوت به همراهی بکنیم، از فرصت استفاده کنم. 22-65-25-25-30-36-37 اگر داره تجربه هم در این زمینه هستید به عنوان یک مدیر یا کارمند، دریغ نکنید، اجازه بدید ما شنونده صدای شما باشیم. 22-65-25-25. آقای مهندس رزمان.
بله، من میخوام تکمیل کنم فرمایش حضرت عالی رو و خواهش کنم از کارفرمایان، از صاحبان مشاغل و کسب و کار و مدیران ارشد سازمان‌هایی که کم ندارن در سطوح مختلف عمل کردی از این گونه افراد که موزل سازمانیشون میشه، چون اینها به صورت ویروسی هم عمل میکنن، یعنی افراد بدقلق مثلا لایه‌های دوم و سوم میشه که از من از آقای دکتر میخوام خواهش کنم که بیشتر برای ما باز کنن، به شکل ویروسی تاثیراتشون رو بقیه میذارن و حتی افراد رو یه مقدار تغییر رفتارشون رو شدید میکنن یا در واقع سرعت میدن. آقای دکتر میخواستم ازتون خواهش کنم که حالا برگردیم باز به همین بحثای خودمون و بیشتر روی موضوعات تاثیرگذار سازمانی یا بحثای گروهی و همچنین بحثای شخصیتی، بحثای داخل سازمان، بیرون سازمان و موضوعاتی که تاثیرگذار هستن در زمان کوتاهی که داریم اشاره بفرمایید.
خب ببینید، من فقط این رو عرض بکنم، موقعی که توی سازمانی استراتژی ها، برنامه ها، اهداف مشخص باشه، شما میتونین این رو تسری بدین به مأموریت تک تک افراد.
بله.
و اونجا به فرد بگید که من دقیقا توی یک دوره مالی یا پایان مثلا یه دوره دو ساله از تو این نتایج رو میخوام. اگر این رو درست برای خودتون تدوین کرده باشید، میتونید درست انتخاب بکنید و هر فرد رو ارزیابی بکنید، بازخورد بگیرید که این فرد در چارچوب برنامه‌های من موفق بوده یا نه. در رابطه با اون افرادی که گفتیم مدیریتشون سخته ولی افراد پر انرژی هستن، با استعداد هستن،
برای سازمان ضروری هستن، نیاز سازمان،
بله،
هستن.
من فکر میکنم که مایه خوشبختی یک رهبر سازمانه که تعدادی از این تیپ افراد توی سازمانش داشته باشه. ببینید، درست مثل یک سرمربی تیم فوتبال که استراتژی هر بازی رو تدوین کرده، به تیمش گفته من میخوام چی کار بکنی و برای هر پست بهترین افرادش رو انتخاب کرده، میگه به اون بازیکن با استعدادش که تو باید تو این منطقه بازی بکنی، ولی دیگه بهش نمیگه که دقیقاً باید چه بکنی. اون دیگه حالا با جایگیری مناسبش، با تلاشش، با مشارکت تیمیش میره نتیجه میگیره. تو این چارچوب ما نباید انتظار داشته باشیم این افراد مثل نوازندگان یک گروه موسیقی باشند که اگر لحظه ای از نوت خارج شدند نظم سازمان رو به هم بریزن. نه، برای اون تیپ افراد باید شما میدان و جولانگاه در نظر بگیرید.
این تشخیص نیازهای درونی افراد در نوع عملکرد مدیریتی ما میتونه موثر باشه.
بله، به ادبیات مدیریتی اگه بخوایم بیانش بکنیم، باید تفویض اختیار درست بکنیم.
احسن.
بهش اجازه بدیم
مهار بشه.
نمیتونیم اسمن و به اصطلاح حرفن بگوییم که شما اختیارات لازم رو دارید، ولی طرف بعد از هر مذاکره موظف باشه بیاد از ما اجازه بگیره.
دقیقاً. برای هر حرکتی اجازه مدیریت ارشد
این باید. افراد اصلا توی سازمان‌هایی که مرتباً مجبورند که اجازه بگیرن، مرتباً مجبورند که توی چارچوب ضوابط و بخشنامه و اینا قرار بگیرن، نمیتونن کار کنن، حالشون بد میشه. و علارغم اینکه شما میبینید حقوق خوبی دارن، دارید بهشون پرداخت میکنید، علارغم اینکه به نظر میرسه شرایط کاری شرایط خوبیه، میان ما میخوایم از سازمان جدا بشیم. بخاطر اینکه ما نتونستیم تشخیص بدیم که با این تیپ شخصیتی باید چه بکنیم.
یعنی در واقع به نوعی امواج انرژیشون بالاتر یا بزرگتر یا بیشتر از امواج انرژی سازمانی هست، یه جایی ذخیره میشه و بعد حالا در واقع رها بشه.
بله.
توی سازمان انجام نمیگه.
بله، درست مثل یه جوان یا نوجوان یا بچه‌ای که خیلی پر انرژیه یه جایی شما انرژی زیادش رو سرکوب میکنین، بهش میگین که این کار نکن اون کار رو نکن، یا حتی مثلا میرید سراغ این که این درمانش بکنید، تا این که میذاریدش توی یک فعالیت ورزشی. انرژی زیاد رو در خدمت یک فعالیتی که آیندهش رو میسازه قرار میدید. افراد پر استعداد و پر انرژی تو سازمان ها مدیریتشون سخته، ولی اگه مدیریتشون بکنین، جولانگاه رو در اختیارشون قرار بدیم، مایه خوشبختی.
بسیاری. پس ما گروه اول رو تکلیفشون مشخص کردیم، اینا نعمت های سازمانی هستن.
هم.
ما باید در رابطه با مدیریت خودمون و نحوه برخورد با اینها در واقع تجدید نظری داشته باشیم، اهداف سازمانی رو براشون مشخص کنیم، براشون هدف گذاری کنیم، هدایتشون کنیم به سمتی که سازمان مطلوبش هست، شخصیتشون رو بشناسیم، نیازهای درونیشون رو بشناسیم، به طور مناسب بهشون انگیزه بدیم. و در نهایت یه موضوع خیلی مشخص و جالبی رو آقای دکتر مطرح کردین، ارزیابی عمل کردین افراد و بازخورد دادن، اگر اشتباه نکنم. خب در خدمتتون هستیم برای گروه بدقلق دوم. ببینیم که
افراد بدقلق، خب افرادی هستن که به هر حال تو همکاری با سایر همکارانشون بعضن دوچار تنش میشن. برای رسیدن به منابع مورد نیازشون با سازمان دوچار گاهی وقتا تعارض میشن. این افراد تو بعضی سازمان ها میتونن فرصت باشن، تو بعضی از سازمان ها میتونن تهدید باشن. باید به صورت روشن براشون تبیین کردش که خطوط قرمز سازمان کجاست. مثلا سازمانی که فعالیت های خودش رو به اتکای مشارکت و کار گروهی تعریف کرده، اگر کسی بخواد به اصطلاح ساز جدایی بزنه یا بگه من تکی کار میکنم، خب باید این فرد توی سازمان حضور پیدا نکنه یا باش خدافزی کرد، تعارف نمیشه کرد، چون سازمان روش مدیریت خودش رو بر این اساس گذاشته. اما توی مثلا یه سازمان سلسله مراتبی که در واقع معلوم هستش که این فرد باید به کی گزارش بده، خب میشه این رو تحمل کرد، باهاش کار کرد. اگر هم به نتایج مورد نظر سازمان میرسه و اونها رو محقق میکنه، خب چه اشکالی داره، این فرد باید کار بکنه.
بسیار عالی. برای حفظ این آدم های بدقلق تا چه حد میشه در واقع همراستا با اینها حرکت کرد؟ خط قرمز کلمه یا در واقع عبارت بسیار درستی است که شما به کار بردین، ممنون. واقعا آیا این خط قرمز رو میشه یه جایی در واقع مدیران سهل نگاری کنن و ازش عبور کنن، یا نه واقعا باید یه جایی، چون گاهی اوقات مدیران ما نقش پدر رو بازی میکنن و اعتقاد دارن که ما باید حفظ کنیم و نقش پدری رو داشته باشیم، خانواده اینها در واقع براشون چه اتفاقی میفته؟ با توجه به تجربه‌ای که حضرت علی دارین چطوری پیش بینی میکنیم موضوع رو؟
ببینید، من شخصا فکر میکنم که برای این تیپ شخصیتی تو محیط کار نمیشه نسخه واحد داشت، باید نگاه کنم. مثلا فرض کنید یه کسی که حالا اینجا دیگه اسمشو گذاشتیم فرد بدقلق، که نمیتونه تعاملات خوبی برقرار بکنه، شما سمه که این فرد رو تو محیط بازاریابی و فروش که در تعامل با مشتری هستش، پیشانی و ویترین سازمان هست قرار بدید.
بله.
یعنی اگر یه همچین تیپ شخصیتی به هر حال استخدام شده اومده توی سازمان، ما اشتباه کردیم
طبعاً.
که ایشون رو برای این پوزیشن، برای این موقعیت شغلی استخدام کرد. ولی فرض کنین این آدم اگر توی بخش تولید باشه، یا نمیدونم توی اتفاقا بخشایی باشه که استقلال میخواد، مثل کنترل کیفیت، خیلی هم بد نیست، چون کمک میکنه که سازمان رو دور بکنه از در واقع مثلا گاهی وقتا چشم پوشی از مشکلاتی که کیفیت محصول یا خدمت سازمان رو تحت تاثیر قرار میده. اینجا نقش تعیین کننده مدیر منابع انسانی سازمان
بسیار.
و رهبر سازمان پررنگ میشه.
دقیقا همینطوره. بسیار
خب شما یه نفسی تازه کنید، دوستان رو دعوت به همراهی بکنید. دوست محترمی نوشته خیلی موضوع جذاب فوق العاده است، انقدر سر و پا گوش هستیم که نمیتونیم پیامک بفرستیم. صمیمانه سپاسگزاریم، شما هم با ما همراه باشید در ادامه رویش. حتما میپرسید خب موضوع از چه قراره. شما که تازه ملحق شدید خیلی هم خوش اومدید، اون هم مدیریت کارکنان، مدیریت ناپذیر. راه‌های ارتباطی شما با رویش 22-65-25-25-30-36-37. ادامه گفتگو در خصوص موضوع امروز رویش، همچنان مدیریت کارکنان، مدیریت ناپذیر، در همراهی با همراه خوبمون آقای مهندس بهرام رزمان معرف حضور هستند و مهمان گرامی جناب آقای دکتر علیرضا عظیمی پور. آقای مهندس رزمان بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خب بعد از در واقع دو گروهی که اشاره فرمودین، گروه باهوش‌ها و تالنت‌های ما و که گروه اول ما بودن و باید تانزو که ممکنه سازمان باشون مدارا کنه و نه اینکه مدارا کنه، بتونه همسو کنه. خب بحث رهبری، نوع رهبری خودش رو میخواد که عمدتاً ما تیم گروه رهبری حمایتی رو پیشنهاد میکنیم. در مورد گروه دوم که افرادی هستن که بدقلق هستن و خدمت شما کنم که گاهی فرصتن گاهی تهدید، سازمان باید با تعیین روش‌های مدیریتی خودش اینو مشخص کنه که تهدید یا فرصت و تصمیم نهایی رو بگیره که داشته باشه اینها رو یا نداشته باشه. ما نوع شیوه رهبری و مدیریتی رو که برای این گروه توصیه می‌کنیم از جنس هدایتی هستش، یعنی باید کاملا به نوعی شرکت آمرانه برخورد کرد تا اینها در واقع در جایگاه خودشون قرار بگیرن. ولی تو گروه سوم که گروه در واقع مخرب سازمانی شد، نمیدونم حالا از دیدگاه شما مثلا با تجربه شما گروه هنجارشکن ها رو چطور میبینید و در مقابل این گروه های خاصی که سکوت میکنند و کار نمیکنند، نه که کار نمیکنند، سکوت میکنند و خوب کار میکنند در مقابل هنجارشکن ها؟
عرض کردم ابتدای عرایزم که من به اتکای تجربم صحبت میکنم و قصد ندارم که به مباحث تئوریک و در واقع موضوعات آکادمیک مدیریت بپردازم. واقعیتش اینه که سخت ترین تصمیم برای یک مدیر ارشد توی یه سازمان خداحافظی کردن با همکارشه. این خیلی تصمیم سختیه، ولی من متاسفانه باید اینجا عرض بکنم خدمتون که راجب کسانی که هنجارشکن هستن، یعنی ضوابط سازمان رو زیر پا میذارن، یعنی کسایی که حاضر نیستن در واقع تو چارچوب استراتژی ها و برنامه های مدیریت ارشد و رهبر سازمان گام بردارن، باید با این افراد خداحافظی کرد. ببینید، نمیشه شرکت ها و سازمان هایی که ذاتشون فعالیت اقتصادی است و بحث هزینه فایده دارن، سهم از بازار دارن، استمرار کسب و کار مأموریتشونه، اونا رو با تعارف اداره کرد.
دقیقاً همینطوره.
کسی که اصول و قواعد سازمانی رو زیر پا بذاره، ارزش‌های سازمانی رو زیر پا بذاره، نباید جایی داشته باشه توی تیم کاری. حتما تصمیم سختیه برای مدیریت سازمان. و این من خودم که الان دارم این کلمات رو استفاده میکنم حس خوبی ندارم، ولی به هر حال رهبر سازمان داره سازمان رو به یک هدفی در واقع هدایت میکنه.
بله.
نمیتواند زمان خودش رو از دست بده، انرژی خودش رو از دست بده و هزینه بکنه برای کسی که نمیخواد تو این مسیر گام برداره. حتی من میخوام بگم که ما متاسفانه تو سازمان هامون افرادی داریم که هنجار شکن هم نیستن، ولی واجد اون حد اقلهای به اصطلاح به لحاظ توان، به لحاظ دانش برای فعالیتی که مأموریت دارن نیستن. با اونا هم باید خداحافظی کرد. یعنی مثلا فرض کنید شما اگر یک نفر مثلا یه منشی دارید، این منشی سر کار نیاد یا بلد نباشه مثلا کار طبقه بندی مدارک رو توی سازمان، خب نمیشه دیگه موندنش. یا باید بره دوره‌ای که توانمند بشه، آموزش ببینه و اون رو برگردونیم. اگر فردی است که مسئولیت پذیره، نمیدونم همراه خوبیه، به اصطلاح مدیر میتونه تشخیص بده که آینده